أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ذللت فإنما أذل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. در جریان مسئله اجر دو مبحث است. یک مبحث اجر الهی است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یقینا اجر میخواهد و میطلبد، چون موجود ممکن فقیر است و فقیر به ذات نیازمند به اجر است. برخی اجرشون نجات از نار است، برخی اجرشون ورود به بهشت است، برخی هم اجرشون لقاء الله است. بالاخره ممکن اجر میطلبد. وجود نورانی هست امیر به سایر ائمه علیهم السلام که عبادت را سه قسم کردند، هیچ عابدی را مستثنا نکردند. هر عابدی بالاخره یک مقصدی دارد. اوساط از اهل ایمان یا خوفا من النار عبادت میکنن یا شوقا الی الجنه. اوحدی از اهل ایمان هم حبا لله و لقاء الله هست، اونم درجاتی دارد. پس اون مبحث که اجر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت به ذات اقدس اله هست، اون مفروغ عن هست و خارج از بحث است. تعبیر به علا هم تعبیر خود قرآنی است. قرآن کریم یاد داد و آموخت که فرمان به دابت الا علی الله رزقها. در حقیقت خود خدای سبحان این تعبیر را امضا کرده است، وگرنه بنده چیزی بر خدا تحمیل نمی کند. این راجع به مبحث اول. درباره مبحث دوم که اجرخواهی اون حضرت از امت باشد، آیات وارد در این زمینه سه طایفه است. طایفه اولا آیاتی است که خود اون حضرت به دستور خدا دارد، یا مستقیما خود ذات اقدس اله می‌فرماید که تو از مردم اجر نمی‌خواهی. ما تسألهم علیه اجرا که در سوره مبارکه یوسف و مانند این آمده است. در سوره یوسف آیه 104 این است: و ما تسألهم علیه من اجر، تو از مردم چیزی نمیخواهی. این هم الا ذکر للعالمین، این یادآوری جهانی است، تو که از مردم چیزی طلب نمی کنی. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین تعبیر رو دارد که ما از شما چیزی نمیخواهیم. این طایفه اولا. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت میکند به اینکه اون حضرت از مردم چیزی طلب میکند به اون مبدت در قرباست. یا من شاید تخذ الی ربه سبیلاست. در سوره مبارکه شورا به این صورت آمده است، آیه 23 سوره مبارکه شورا این است: ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. این هم به دستور خود خدای سبحان است، همان خدایی که در آیه 23 سوره یوسف می‌فرماید و ما تسألهم علیه اجرا، همون خدا به حضرتش می‌فرماید به مردم بگو لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. یا در سوره مبارکه فرقان به همین صورت آمد، به غریب این مضمون آمده است که من اجری از شما نمیخواهم، مگر کسی که بخواهد به طرف ذات اقدس اله راهی را طی کند. آیه 57 سوره مبارک فرقان این است: قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. مگر کسی بخواهد به طرف ذات اقدس اله سفری کند، سر اهل سیر و سلوکی باشد، سیر الهی داشته باشد. پس طایفه اولا خود خدا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرماید که تو از مردم چیزی نمیخوایی. طایفه ثانیه خود خدا به اون حضرت میفرماید که من از شما چیزی نمیخواهم مگر مبدت در غربا یا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا. طایفه ثالث مفسر این دو طایفه است، شارح این طایفه است که نسخی در کار نیست، تنافی در کار نیست. تا یک کسی بگوید اون آیات سوره شورا مدنی است، این آیه سوره سبع مکی است، خود سوره شورا مستحضرید که مکی است. چهار آیه در کنار هم راجع به همین مودت و یک دو تا آیه در غیر این مورد در سوره مبارک شوراست که استثناء شده، اینها مدنی است که در سوره مکی واقع شده. این طایفه ثالثه که محل بحث است در سوره مبارک سبع، این به منزله تفسیر و تبیین و شرح این دو طایفه است. یعنی اون طایفه اولا که فرمود از مردم چیزی نمیخواهی، خب از مردم چیزی طلب نمیکنی. این طایفه ثانیه که میفهمد مودت در غرباست یا الا من شاید تخذ الى ربی سبیلا، این رو در همین آیه محل بحث سوره مبارک سبع تشریح میکند به این که به مردم بگو اینجا هم باز به دستور خداست. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، این مال شماست. مودت اهل غربا مثل این است که طبیب به بیمار بگوید من این نسخه که نوشتم معاینه کردم هیچ چیز از شما طلب نمی کنم، فقط شما گوش بده ببین این آقا که نسخه را برای شما شرح میده حرفی رو گوش بده. خب این که اجر نیست، این میشه طب رایگان. اگر طبیبی به بیمار بعد از همه تلاش و کوشش بگوید من برای شما نسخه نوشتم، این نسخه است که دومی ندارد. بعضی از نسخه ها خب مبادش خیلی شفاف و روشن است، اما قسمت مهمش ترجمه کننده میخواهد. تنها عجز من اینه که حرف این ترجمه کننده رو گوش بدی که این نسخه چی میگه بهش عمل بکنی. خب این عجز طبیب نیست. فرمود موده در غربا به من بر نمیگرده. اینا شارحن، مفسرن، مبیرن، راهنماین، خودشون عمل میکنن، شما را به دنبال خودشو میبرن، این چیزی به من بر نمیگرده، اینم به دستور خود خدای سبحانه است. فهم به مردم بگو قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، ما چیزی از شما نخواستیم که. حالا میبینید اون بحثایی که در دیروز اشاره شده که وجود مبارک امام سجاد در صحیفه سجادی اهل بیت مشخص میکند اینه. در صحیفه سجادی خب مستحضرید این زبور اهل بیت است، انجیل اهل بیت است. در دعای ختم قرآن که خب غالب شما بالاخره قرآن ختم میکنید، سعی کنید انشاءالله بعد ختم قرآن این دعای صحیفه سجادی را که حضرت هنگام ختم قرآن قرائت می‌فرمودند قرائت بفرمایید. در دعای ختم قرآن وجود مبارک امام سجاد عرض بکند که اللهم انک انزلته علی نبیک، این سه بخشی که در دیروز عرض شد که قرآن سه مرحله دارد، بخشی را پیغمبر، بخشی را اهل بیت علیه السلام به عهده دارند، این است: اللهم انك انزلت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم دعای 42 مجملا. قرآن قانون اساسی است، قانون اساسی اصول کلی است، کلیات است قانون اساسی. باید کجا اوتیت جوامع الکلم، جوامع الکریم کلیات رو باید بیان کند، جزئیات که به عهده جوامع الکریم نیست. این اصل اول، مجمل یعنی کلی. دوم، و الهمته علم عجائبه مکملا، از راه وحی این کلمات جامع و قانون اساسی رو به حضرت دادی که نظر به روح الامین علی قلبک، و از راه الهام عجائب قرآن را، معارف قرآن را به اون حضرت آموختی که بعد به حضرت فرمودی کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید بیان کنی که این قانون اساسی شرحش چیست، تحریرش چیست. سوم، حالا اون حضرت رحلت کرده است و بعد از اون حضرت پیامبری نمی آید، پس سخنگوی نیست، و کتابی نمی آید، پس کلامی نیست. کی باید لقد وصلنا لهم القول را از یک سو، لقد ارسلنا رسولنا تترا را از سوی دیگر تبیین کند؟ و اون سومی به عهده ماست. و ورثتنا علمه مفسرن، تفسیر قرآن را ما از راه علم الوراثه، نه علم الدراسه. همه ما این طوریم که هیچ کدام ما مکتب نرفتیم، همه ما جز نگاران مکتب نرفتیم. ما علم الوراثه داریم نه علم الدراسه. از تو ارث بردیم، تو توریز کردی، از راه نبیت، از راه قرآنت، از راه وحیت، به برکت پیغمبر اینها رو به ما ارث دادی. و ورثتنا علمه مفسرا و فضلتنا على من جهل علمه و قویتنا علیه لترفعنا فوق من لم یطق حمله، تا پایان. بعد در دو صفحه بعد می‌فرماید به این که خدایا تو فرمودی این قرآن رو اگر بر کوه نازل می‌کردیم کوه تحملش نداشت، اما ما می‌خوایم کاری بکنیم که از کوه بر نمیاد. خب این حرف آدم عادی که نیست. عرض بکند به این که خدایا توفیقی عطا بکن که معارفت را دریابیم و درک کنیم. ولما طوت الغفلت و انا من تصفح الاعتبار ناشرن حتی توصل الى قلوبنا فهم عجائبهی و زواجر امثاله التي ضعفت الجبال الرواسی على صلابتها ان احتباله. اون توفیق ما بده که کوه با اون سلامتش نمیتونه بفهمه ما بفهمیم. یعنی اونی که در سوره هشت فرمودی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، کوه نمیتونه حقایق قرآن رو درک کنه، ما کاری بکنیم که بالاتر از کوه باشیم. این حرف حضرت. پس معلوم شه تا اونجا راه دارد. ما هم باید تو دامنه این قله باشیم دیگر. بالاخره اگه کسی بخواد تشنه نباشه و نمیره، باید به دامنه این کوه سری بزنه، از چشمهای او استفاده بکنه دیگه. فرمود کاری که ما میکنیم از کوه بر نمیاد. این ادعای حضرت است. به درست هم فرمود. اینا همشون ما ینطق عن الهوا هستند، معصومن، حرف اونها، رفتار اونها، سنت اینها، سیرت اینها میشه حجت. فهمون ما کاری میکنیم که از کوه بر نمیاد، به درست هم هست. برابر این قدیری که ما در پیش داریم یه همچه روزی، اون تاریخ را بیش از هزار بار گفتند و نوشتند، چون بیش از هزار سال گذشت. عمده آن است که الامام من هو الامامت ماهیه. اینا چقدر سخنگوی خدایند، چقدر حقف قرآن رو تلم کنن، چجور قرآن رو میفهمن، چجور قرآن منتشر میکنن. کوه اینا رو ذخیره میکنند، تو دلش معده میپروراند، تو دلش چشمه میپروراند. بعضی ها برای استخراج معدن میرن، بعضی برای استخراج آبها و چشمه ها میرن، بعضی هم خاک های روی کوه را میگیرن برای خانه سازی. بالاخره هر کسی از یک راهی استفاده میکند. اینا بیانات نورانی اون حضرت است. و خب وراثت پیوند دیگه، اینکه الان شما میتونید از یک عالم اقتصاددان یه تاجر سوال بکنید که چجور کسب کردی، این درس دیگه، این راه اقتصاد یاد میگیره، هر کسی هوشمند است درس میگیره. اما از یه پسری سوال بکنید شما چیکار کردی که این مال فراوان گیرت آمده، میگن کاری نکردم، من پیوند دارم. بله بله، غرض اینکه اون پیوند است، اون پیوند با درس، اون چگونه و چطور نیست. علم و دراسه راه فکری دارد، چون راه فکری دارد از یک عالم اقتصاد میشه سوال کرد که شما چگونه این ثروت پیدا کردی، او هم درس میدهد و شاگردانی تربیت میکند و اینا میروند برابر هوششون عالم اقتصاد میشند و وارد تجارت میشند و تاجر میشند و سوداگر. اما اگر یه ارث کلانی به یک پسر برسد، ما بگیم آقا تو چی کار کردی که این ارث به تو رسید؟ آخه کاری نکرده او، این فقط پیوند دارد. در علم و وراثه پیوند است. ما به همه چی مرتبطیم، به خدا هم مرتبطیم. اگر کسی واقعا یه دوره از عمر را گذرانده باشد، این آیه رو لمس، لمس یعنی لمس، الان ما این آیه رو لمس میکنیم، و ما یومنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، این برای ما خیلی ملموسه. هر روز ببینید یک کسی به دنبال یک کاریست، تا یک کسی یک قدرتی رسیده به دنبال او را میفته. این الان برای ما یه بر بیان رشدی شد در سایه این تجربه های چند سال. و ما یومنو خدا را هم قبول دارد، یکی از چیزهایی که قبول دارد خداست، تا یک کسی به یه قدرتی رسیده به دنبال اون راه میفته، دیگه به فکر حلال و حرام نیست. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. اون وقت میبینید اون که خدای سبحان فرمود لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اون مال اصل مبدا است، معروف عند کل جاهل، مال اصل مبدا است. اون توحید مال خواص است، اون توحید اخص مال اوحدی از اهل ایمان است، اونها اصلا مطرح نیست. اصل اینکه خدایی هست مورد قبول خیلی هاست، مورد قبول مشرکین هم هست. بر تقدیر ارتباط ما به این خاندان ارتباط یادم تشنه است به کسی که تمام چشمها در اختیار اوست. بالاخره لقد وصلنا لهم القول که منقطع الاخر نیست، لقد ارسلنا رسلنا تسرا که منقطع الاخر نیست، پیامبر نشد امامی که جانشین و پیغمبر است منزل انفسنا و انفسکم. قدیر یعنی یه همچه چیزی، تنها شخص وجود بارکه دارد معیار نیست، اون امامت است، اون ولایت است، اون مقام عصمت است، اون حجیت الهی است. پس فرق نمی کند، گاهی بیان قبل می آید. اولا در بحث دیروز اشاره شد به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون روزهای آغازین رسالت مسئله ابن خلافت اینها رو مطرح کرد در حدیث یوم و انذر عشیرت الاقربین، انذار فی الدار و انذر، حدیث یوم الانذار و انذر عشیرت الاقربین، که حضرت همین ها رو جمع کرده و بود اگر کسی من ایمان بیاره، اول کسی که من ایمان بیاره خلیفه من هست، وصی من هست، همه را از هم اون روز فرموده، بارها هم می فرمود. بنابراین گاهی اصل قبل میاد، گاهی اصل بر میاد، اونم سوره سوره در سوره شورا سوره مکی است، اون چند آیه را گفتن مدنی است، شاید اون چند آیه هم در بخشی از اوائل مدینه نازل شده باشد که قابل جمع باشد. بالاخره بیان گاهی قبل می آید، گاهی بیان بعد می آید. یه اصل کلی رو مشخص نکرده که شما ولایت را یا مبدت را می خواهی تا کسی بگوید به این که این در مکه نازل شد. این اصل کلی است، چون که در سوره فرقان هم فرمود الا من شاید تخذ الى ربی سبیلا. اصل کلی را در سوره مبارکه مکی سبب فرمود اگر از چیزی از مردم بخواهی به سود اونهاست، این اصل کلی. بعدم برابر این اصل کلی فرمود ما مودت رو بخواهیم، یعنی اون مودت به سود شماست. زمخشری و امثال زمخشری دو تا احتمال میدن، میگه این ما سألتكم من اجر فهو لكم، این کنایه از آن است که ما چیز از شما نمیخواهیم. مثل که در عرف یک کسی رایگان به دیگری خدمت کرده بعد بگه که این اعتر تنی شیئن فهو لکه، اگه چیزی من دادی مال خودت، یعنی چیزی من ندادی. این خوب هست اما این سطحی نیست که انسان، در حدی نیست که انسان آیه رو برو تطبیق بکند. اونم همینطور است، این دیگه مصرف کنندن، اونا اون وقت اونجا هم اعتراض کردن. ابن سبیل در سوره مبارکه هشم غیر از زویل غربا ابن سبیل اینها هم آمدن به خود پیغمبرم که الاقل انفال لله وللرسول، اونجا هم اعتراض مختصری کردن، بعد دیدن که نه این مصرف کننده است. مرحوم علامه تو تذکره نقل میکند، تو تذکره بحث خمسی تذکره یا جهادی تذکره است که در توزیع غنایم بیت المال برخی ها اعتراض کردن یا توقعی داشتن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریف بردن کنار شتر، بعد با دو انگشتشون مقداری از این پشم شتر رو، کرک شتر رو کندن، فرمودن مالی من فیئکم هذه الوبره الا الخمس، این یه تارموی یه تک پشمی که میبینی که لای دو انگشت منه، این یک پنجمش مال منه، اگه سهم منو میخوای من بهت میدم اما سهم دیگران رو بهت نمیدم. مالی من فیئکم هذه الوبره، وبره مثل وبر، مثل تمر و تمر، یعنی این تک پشم، الا الخمس. اینو ایشون دو تو این صوت العداله مال جرج داغ این حدیث نوشته است، جای دیگه هم شاید باشه که کسی گروهی آمدن خدمت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کردن که فلون افسرت که شهید شد ما تبریک بگیم یا تسلیت، تبریک بگیم برای اینکه جوانی رو اینجور تربیت کردی که بهترین دوران عمرشو در راه دین صرف کرد و شهید شد، تسلیت بگیم برای اینکه یه عضو فعال جهادی رو از دست داد. فرمود نه، به من تسلیت بگید، اونطوری که من خواستم او تربیت نشد. کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا، اون پارچه‌ای که بدون اجازه حکومت اسلامی از غنائم خیبر گرفته الان تو گورش شعله وره ولو شهید شد، این میشه بیت المال. بیت المال یعنی این. کلا اینه تو جرج جرداق تو صوت العدالت الانسانی نقل کرد، ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتغل علیه نارا، مردم دیدن پیغمبر اینه، زندگیشو دیدن، حشونش رو دیدن، سابقه تجاریش رو دیدن، اونا که مال خود اونها بود در راه خدا صرف کرده، اینا همینطور بود دیگه. لذا اول ممکن بود یه بهانه بگیرن، اما نه در بارای خمس دهنشون باز بود، نه در بارای آره سوره شورا دهنشون باز بود. قول انفال لله و للرسول، انفال دریاها، قلل جبال، بطون اودیه، معادن بزرگ، اینا مال پیغمبر است و مال امام. خب اینا دیگه خمس تعلق نمیگیرد، اینا مال شخصی نیست، تو ملک شخصی نیست که بهش خمس تعلق بگیرد، اینا جز انفال است. لذا تو معدن گاز، تو معدن نفت، خمس با اینکه معدن هستن خمس تعلق نمیگیرد، اینا انفاله. اون معادن خصوصی که تو ملک های اشخاص است بهش خمس تعلق بگیرد. خب مردم این رو دیدن دیگه نتونستن اعتراض بکنن. اما این رو که اوائل بود ما اسألکم علیه من اجر رو خود قرآن خدای سبحان فرمود اینجور بگو اینجور بگو اینجور بگو، این داره تفسیر میکنه که اونی که من خواستم مودت اهل قربا این به سود من نیست، برای اینکه این مفسر مثل همون جریان نسخه گفتیم. اگر کسی بگوید ما هیچی از شما نمیخواهیم مگر اینکه حرف این کسی که این نسخه رو برای شما ترجمه میکنه بهش عمل بکنید، این بازگشتش به اینه که من چیزی نمیخوام از شما دیگه. خب پس بنابراین این که فرمود ما سألتکم من اجر فهو لکم ناظر به اینه. اون خلط تکوین و تشریح که بحثش گذشت، اون مشرکین یه خلطی کردن گفتن به این که خدای سبحان که عالم به کار ما هست که ما بت‌پر هستیم، قادر مطلق هم هست که میتونه جلوی ما رو بگیره، چون جلوی ما رو نگرفته پس حق است، لو اشرکنا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون شی، که این روشن شد خلط بین تکوین و تشریع است که اینا اشتباه کردن. و اگر این حق باشد که اباحه‌گری است، خب این همه معاصی که در عالم واقع میشه، راهزنها و قتل و غارتها، خدا هم عالم است هم قادر، چون جلوشون نگرفته پس معلومه حقه. این اباحه‌گری مشؤوم است و مذموم است، این راه باطل. اما اون مطلبی که بین تکوین و اعتبار باید فاصله باشه، بعد سوال، یعنی سوال، اگه سوالی دارید باید در جای خودش عمیق عالمانه باشه، وسط بحثی سوالای غیر مرتبط نکنید. حالا چون این غیر مرتبط شده این سوال جواب بدید. مسئله از تکوین بین که هر امر اعتباری باید امر حقیقی برگرده. امر اعتباری چون این اعتباریات و فلون چیز حلاله فلون چیز حرامه، این باید و نباید ها اعتباری است. انسان یه موجود حقیقی است، یک، کمال موجود حقیقی حقیقی است، دو، راه بین متکامل و کمال حقیقت از سه، یعنی همه این اصول به بود و نبود برمیگرده، نه به باید و نباید. این باید و نباید اعتباری مثل حلیت، مثل حرمت، مثل ریاست، مثل مالکیت، مثل مملوکیت، اینا یه عناوین اعتباری است که از یه حقیقت گرفته شده. اون حقیقت در اختیار خداست که به اهل بیت و انبیا فرمود. اون حقیقت است که با حقایق ما رابطه دارد. هرگز امور اعتباری باعث تکامل موجود حقیقی نمی شود. این باید و نبایدهای اعتباری باید به یک بود و نبود حقیقی تکیه کند، یک، اون بود و نبود حقیقی به حقیقت انسان وابسته باشد، دو، تا انسان را متکامل کند، سه. اگر بود و نبود اعتبار باید و نباید اعتباری بود و قرارداد بشری بود، هیچ کمالی برای بشر نمیاره. اما اگر اینها یه پشتوانه حقیقت داشت که از اون حقیقت گرفته شده به این صورت در آمده کما هو الحق که انبیا و اولیا به اذن اله با خبرن، این امور اعتباری یعنی حلیت و حرمت، باید و نباید اعتباری چون به یک حقیقت تکیه می کند و اون حقیقت با حقیقت ما رابطه دارد، باعث کمال ماست. این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود باطن گناه زباله است، یعنی زباله است. این که بینید در عالم رؤیا برخی برخی کشف میشه همینه. از اون اگر کسی بگن آقا به این زباله دست نزن، درست این لا تقرب زنا به حسب ظاهر نهی است و امر اعتباری است، اما از یک واقعیت گرفته شده. حضرت فرمود استغفار کنید وگرنه بوی بد گناه رسواتون میکند، یعنی این اموری که ما تحریم کردیم از یک حقیقتی گرفته شده، صرف قرارداد و اعتبار نیست. به هر تقدیر فرمود به این که قول ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، این وقتی که بخواد حق رو قذف کند یا به صورت نعمت مثل العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء یا الایمان نور یقذف الله فی من یشاء یا به صورت نعمت قذف فی قلوبهم الرعب، این عالم غیب است، میدونه به کی بده، چقدر بده، چقدر غصب کنه و کجا غصب کنه و چجور غصب کنه، علام الغیوب است. قل جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. فرمود وقتی حق آمده، حق این طور نیست که التقاطی باشه، حق این جور نیست که اختلاطی باشه، حق این جور نیست تلفیقی باشه، حق سازشکار نیست که یه روزی با باطل اینقدر بسازه یا اینجور بسازه، اصلا با باطل سازگار نیست. لذا جا برای باطل در نظام حق نیست، نه باطل کهنه و فرسوده، نه باطل نو و تازه در آمده. قل جا الحق و ما یبدئ الباطل، ابداع باطل یعنی باطل نو، و ما یعید و اعاده باطل یعنی عود باطل گذشته. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در عهدنامه مالک این است که بدترین وزرا وزرای رژیم سابقن، ان شر وزرائی که من کان وزیرن لمن قبلک، مبادا اونها را که در دستگاه های دیگران کار میکردن بیاری. خب این اعاده باطل است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مکه شدن و 300 و اندی بت در کنار کعبه بود، 360 بت بود، همه را با دستا خودشون اشاره میکردن، بر میداشتن، میفتن قل جا الحق و ما یبدع الباطل و ما یعید، یا جا الحق و زهق الباطل. وقتی باطل مرد، نجا برای نوآوری اوست، نجا برای بازگشت مطالب کهن اوست. در ابطال جبرم فرمود قل ان زللتو فانما ازل على نفسی، اگر کسی بیه بگو اگر من معاذ الله گمراه شدم، به زیرار خود من گمراه شدم، به ضرر خود من است، مبادا بگویی به این که من مجبور بودم در گمراهی. جبر را با این راه ابطال کرده است. اگر کسی گمراه شد بعد از تبیین حق از باطل، تبیین قوی و تبیین رشد و غی، این گرفتار می شود. قول ان زللتو فانما اضل علی نفسی، دو مطلب است، یعنی اینکه من خودم گمراه میشم، نه کسی منو گمراه میکنه، یعنی اینکه به زیان خود منه. من اگر گمراه شدم، اسناد زلالت به من حق است، کسی منو مجبور نکرده، یک، به زیان خود منم است، دو. اما اگر هدایت شدم، من هدایت شدم، من مبدأ قابلیم ولی راهنما دارم، برای اینکه تو این حوادث من نمیدونم از کجا آمدم، به کجا دارم میرم، با این اسرار جهان آشنا نیستم، چگونه با اینها معامله بکنم، چگونه با مردم معامله بکنم. منم و انباری از جهالات، ما کدوم حیوان حلاله، کدوم حیوان حرامه، کدوم شی پاکه، کدوم شی نجسه، اینا من چه میدونم. اگر چون که هدایت شدم، درسته من هدایت شدم، جبر نیست، اما کسی من آخر ما راهنمایی کرده دیگه. و اینه تدیتو فبما یوهی الیه ربی، این چون ما بکن من نعمتن فمن الله دیگه. بالاخره انسان راه، اگر راهنما نباشه و راه را نشون نده، خب ما چراغ دستمونه، بسیار خوب، عقل و فطرت چراغ دستمونه، عقل سراج است و نه سرات، عقل که دین نیست، عقل که راهنمای، عقل که راهساز نیست، مهندس نیست، عقل چراغ است، راه را نشون میدهد. پس یه مهندسی هست، یه راهی هست، یه راهنمایی هست. وجود مبارک حضرت در جمع اصحاب یه خط مستقیمی کشید، یه خطوط فرعی هم دو طرفش رسم کرد. عرض کردن چیه؟ فرمود اون دین راهی که من آوردم، این خط مستقیم وسطه، اینی که دیگران آوردن، این دست چپ و راست از دیگران است. خب بالاخره ما یه مهندس میخواهیم، ما باید بدونیم از سراتو ما هوه، از سراجو ما هوه. ما این چراغ دست ماست، بله، خب چراغ دست ماست، خب چراغ دست ماست که راه های ببینیم، ما که خودمون اصلا گم شده ایم، اصلا نمیدیم از کجا آمدیم، به کجا میریم، ما همینجا باید تکون نخوریم. انسان اگر انسان است، هیچ تکون نمیخورد، با اینکه نمیدونه از کجا آمده، کجا میخواد بره، کدوم طرف میخواد بره. اگر عاقل است، اگر عاقل است، هیچ تکون نمیخورد، میگه قف عند الشبهه. ولی وقتی مهندس آمد و راه نشون داد و به وسیله عقل و نقل این راه رو به ما ارائه کردن، بله، خب ما اهدنا الصراط المستقیم شد، این راه رو میره. خب برای اینکه عمل کردن دیگه، صلات مجسمن، عدل مجسمن، تقوای مجسمن، اینها به ما فرمودن به اینکه سنت اینها وجود است. خودشون چون عمل کردن، اون مهندسن دیگر، مهندس که محتاج به راه نیست، خودش میرود میشه راه. ذات اقدس الا تو بعضی از نصوص ما، اونطوری که تو شرح اصول کافی مرحوم مرسد راه هست، کلمه مهندس، حالا الان که وسیله فراوانه، کلمه مهندس تو بعضی از روایات بر ذات اقدس اله اطلاق شده است. این مهندس هم مستحضری که عربی نیست، این باب نظیر دهرجه یا دهرجه نیست که روای مجرد باشد، این هندسه یا هندسو، این معرب است، هندسه مخفف اندازه است، معرب اندازه است، اندازه مخفف اندازه است. این فارسی که تعریب شده، وگرنه ما عربی به نام هندسی و هندسه و مهندس نداریم. این مهندس که به صورت رباعی مجرد ترسیم شده است، این معربه. تو بعضی از نصوص بر ذات اقدس اله تطبیق شده است که او مهندس. خب مهندس باید راه نشون بده، راه که به وسیله خود ذات اقدس اله که نیست که. انبیا و اولیا رو بر اساس همون علم الوراثه مهندس خود قرار میدهد. اینا این راهی را که میرن برای ما میشه صراط مستقیم. فرمود خذوا عنی مناسککم، یک، صلوا کما رأیتمونی اصلی، دو، ببینید من چه کار میکنم. خب ما اگه یه راهی داشته باشیم، ما معاذالله یه راهی از قبل داشته باشیم، این پیغمبر باید تو این راه بره. خب اون راه که دینه، پس معلوم میشه اون راه نیاورد، اون راهی راهه. راه یعنی دین را او آورده، او آورده با چی آورده؟ با گفتارش. گفتار عمل خارجی نیست، فقط بهره علم حصولی داره. راهی را که میره این مهندس است، این راه درست میکنه. خط مشی اینها برای ما راهه، این خط مشی اینها. فرمود بیر من چی نماز بخونم؟ شما همه جی نماز بخونید. این تمثیل است و نه تعیین. خذوا عنی مناسککم هست، عمره شما هست، سایر مسائل هست. خذوا عنی جهادکم، خذوا عنی صومکم، خذوا عنی فطرکم. صلوا کما رأیتمونی اصلی، صوموا کما رأیتمونی صمتو، همه کارها همینطور است. والحمد لله رب العالمین.